Vague Khabar.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. رشد 43% تجارت ایران با همسایگان. رئیس کل گمرک گفت تجارت ایران با همسایگان در سال 1400 در مقایسه با سال قبل 43% رشد داشته است. آقای مقدسی افزود ارزش تجارت با همسایگان به حدود 52 میلیارد دلار رسیده که از این میزان بیش از 26 میلیارد دلار سهم صادرات و حدود 25 میلیارد دلار سهم واردات بوده است. معاون وزیر اقتصاد گفت تجارت ایران با همسایگان سال گذشته با رشد 23% در وزن به بیش از 100 میلیون تن کالا رسید. سال گذشته عراق، ترکیه، امارات، افغانستان و پاکستان 5 مقصد نخست کالاهای صادراتی ایران بودند. رئیس کل گمرک ایران در خصوص تجارت با 15 کشور همسایه ایران افزود سیاست همگرایی ایران با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان در دولت 13 موجب شده به موازات تلاش برای افزایش تولید در کشور رشد تجارت با همه کشورها علل خصوص همسایگان را شاهد باشیم.
آن روی سکه به نام خداوند هستی بخش. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من رضا فروخی هستم و امروز هم با مرور رویدادهای خبری از نگاه رسانه‌های خارجی در خدمت شما خواهم بود. با افزایش هزینه‌های جنگ یمن و بازتاب‌های منفی پرونده‌های نقض حقوق بشری برای عربستان، این کشور با چالش‌های متعددی در عرصه‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع خواهیم پرداخت. تحولات یمن با نقض آتش‌بس از سوی نیروهای وابسته به ائتلاف عربی و تداوم حمله و محاصره یمن ابعاد نگران کننده تری به خود گرفته است. وضعیتی شکننده و غیر قابل اتکا که کمک رسانی بین‌المللی به مردم جنگ زده یمن را در کلافی سردرگم قرار داده است. در همین باره گزارش صدای آمریکا رو بشنویم.
با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد برای از سرگیری آتش‌بس، وزیر خارجه یمن میگوید ائتلاف در حال حاضر برنامه‌ای برای برقراری یک دوره آتش‌بس دیگر ندارد، اما تصریح کرده که ائتلاف قرار است در عملیات جدید برای بازگذاشتن کانال‌های امداد رسانی به جنگ زدگان یمنی از حمله به فرودگاه صنعا و پایانه‌های آبی حدیده و عدن خودداری کند.
در حالی که جنگ یمن با حمایت کشورهای غربی و توسط ائتلاف عربی بیش از 7 سال است بی‌ثباتی را بر منطقه حاکم کرده، اکنون کشورهای عربی از میزان همراهی کشورهای غربی در این جنگ ناراضی هستند. همین مسئله هم وضعیت این جنگ را به شدت پیچیده‌تر کرده است. در همین باره کارشناس شبکه ایران اینترنشنال پیرامون نارضایتی ائتلاف سعودی از کم و کیف حمایت غربی‌ها این چنین عنوان می کند.
به نظر می رسه که الان کل منطقه وضعیتش طوری هست که در واقع این بسترها باید فراهم بشه. کشورهای غربی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها پی بردن، به ویژه اینکه اخیراً عربستان سعودی و امارات در موضوع جنگ روسیه و اوکراین اونها یک موضع میانه داشتن و این یک پیغام سختی و شدید برای ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی رسونده که بیانگر عمق نارضایتی این کشورها هست از نحوه رفتار کشورهای غربی در خصوص بحث یمن هست.
ادامه فرسایشی جنگ یمن و نارضایتی سعودی ها از بیتوجهی کشورهای غربی به این جنگ وضعیتی نگران کننده برای ائتلاف سعودی که با حملات شدید یمنی ها به مناطق و تأسیسات استراتژیک خود مواجه هستند به وجود آورده است. اضافه بر این نقض گسترده حقوق بشر در عربستان با وقوع چند فقر اعدام های دست جمعی علاوه بر فشار جنگ فشارهای بین المللی را نیز بر این کشور افزون ساخته. در همین باره بشنویم صحبت‌های کارشناس شبکه ایران اینترنشنال و موضع جامعه بین‌المللی در قبال سیاست‌های ضد حقوق بشری عربستان رو.
متأسفانه تمام این اعدام‌ها حداقل در مورد اون 37 نفری که با هم دیگه در یک پرونده متهم شدند و اعدام شدند فقط تلاش برای ترور نیروهای امنیتی و هدف قرار دادن بوده، یعنی حتی این کار انجام هم نشد و متاسفانه این مسئله هستش که در از نظر فعالین حقوق بشر به هیچ وجه قابل قبول نیست که افراد به دلیل کاری که انجام ندادن بلکه در نظر داشتن انجام بدن و یا در مورد افراد دیگری که اعدام شدن که همکاری با داعش، القاعده یا حوثی‌های یمن بودن به دلیل تفکرشون و یا همکاریشون با گروه‌های دیگر به اعدام محکوم بشن و این اعدام‌ها اجرا بشه. همچین چیزی از نظر حقوق بشری به هیچ وجه قابل تایید نیست.
در شرایطی که جنگ یمن برخلاف نظر سعودی‌ها سمت و سوی دیگری یافته و مضاف بر آن فشارهای بین‌المللی به واسطه نقض حقوق بشر عربستان این کشور را در جبهه‌های نظامی و سیاسی تحت فشار قرار داده است، تلاش کشورهای غربی به خصوص آمریکا و انگلستان هم برای جلب رضایت عربستان جهت افزایش تولید نفت این کشورها را با انتقادات زیادی روبرو کرده. انتقادهایی که نیات غربی ها در برخورد با پرونده نقض حقوق بشر عربستان را به منافع آنها گره زده است. در همین باره گزارش صدای آمریکا پیرامون همین مسئله این چنین میگوید:
با گذشت 3 هفته از هجوم روسیه به اوکراین بسیاری از کشورهای غربی با افزایش سرسام‌آور هزینه انرژی مواجه شدند. آقای جانسون پیش از سفر به امارات و عربستان گفته بود وابستگی غرب به نفت و گاز روسیه اشتباه بود و این وابستگی به پوتین اجازه داده از آنها باج بگیرد. آقای جانسون وعده کرده ظرف هفته آینده یک استراتژی ملی انرژی جدید تنظیم کنه. منتقدین جانسون میگن عربستان سعودی حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی مردم خودش رو محدود میکنه و بعد از قتل خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست در سال 2018 اخیراً نیز 81 نفر از جمله چند کودک را اعدام کرده. نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به انتقاد از سابقه نقض حقوق بشری عربستان گفت که من همه آن مسائل را بارها و بارها در گذشته مطرح کردم و امروز دوباره همه آنها را مطرح خواهم کرد، اما ما روابط دیرینه و طولانی با این بخش از جهان داریم.
سیاست دوگانه غربی ها در قبال پرونده های حقوق بشری عربستان و تلاش ریاض برای خروج از فشارهای سیاسی و بین المللی به خاطر مشارکت در پرونده های قتل و اعدام مخالفان در داخل و خارج این کشور سبب شده تا این کشور به سمت حل و فصل مسائل سیاسی و حقوقی خود از طریق اهرم های اقتصادی روی آورد که نمونه آن توافق آنکارا و ریاض در انتقال پرونده قتل جمال خاشقچی از ترکیه به عربستان بوده است. شبکه منوتو در این باره این چنین گزارش می‌دهد:
انتقال پرونده رسیدگی به قتل خاشقچی به عربستان سعودی. سازمان عفو بین‌الملل با محکوم کردن این اقدام ترکیه اون رو روزی سیاه برای مدافعان عدالت نامید. دبیر کل عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد نوشت با انتقال پرونده قتل خاشقچی به عربستان، ترکیه آگاهانه و داوطلبانه این پرونده رو به دست عاملان قتل جمال خاشقچی میسپاره. وزیر دادگستری ترکیه گفت با درخواست دادستان استانبول مبنی بر مختوم اعلام کردن پرونده قتل جمال خاشقچی و انتقال اون به عربستان موافقت خواهد کرد. دادستان دادگاه استانبول هفته گذشته گفته بود از اونجا که 26 متهم این پرونده اتباع خارجی هستند، دستورات دادگاه اجرا نمیشه و به همین خاطر او تصمیم گرفته با مخدوم اعلام کردن این پرونده قتل اون رو جهت بررسی به عربستان بفرسته.
انتقال پرونده قتل جمال خاشقچی از ترکیه به عربستان در شرایطی که ریاض متهم اصلی این پرونده بوده و اساساً پرونده بین و مللی و نه داخلی به شمار می رود، به اذعان رسانه ها بحث اقتصاد را میان آنکارا و ریاض در مبادله این پرونده مطرح کرده و اعتراض سازمان عفو بین و ملل را نیز با فرض انجام معامله اقتصادی بر سر یک پرونده حقوق بشری در پی داشته است. در همین باره سوال مجری و جواب کارشناس شبکه ایران اینترنشنال را بشنوید.
روابط خود بین دو کشور هم بین ترکیه و عربستان در واقع هر دو کشور نیاز به بازسازی این روابط تخریب شده هستند. بنابراین می توانیم اینا را ذکر کنیم. به علاوه خود ترکیه هم می دونید در داخل ترکیه هم شرایط اقتصادی همانند سایر نقاط جهان چندان خوشایند نیست. بنابراین این هم یکی از عامل مهم تاثیرگذار در این واگذاری پرونده به ریاض بود.
بدین سان تلاش عربستان برای خروج از تبعات جنگ فرسایشی یمن و کاهش فشارهای ناشی از پرونده‌های متعدد داخلی و خارجی نقض حقوق بشر تصویری آشفته از سیاست و جایگاه عربستان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را نشان می‌دهد که حاکمان این کشور را به توسل به تنها ابزارهای باقی مانده برای این کشور یعنی نفت و اقتصاد کشانده است، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان هرچند این راه حل‌ها ممکن است به طور موقتی گوشه‌ای از مشکلات عربستان را بپوشاند اما نمی‌تواند هزینه سنگین سیاست‌های اشتباه این کشور را در ادامه جنگ یمن و زیر سوال رفتن مشروعیت بین‌المللی ریاض در محاکم بین‌المللی را جبران نماید. خب بسیار سپاسگزارم که با آن روی سکه دیگر همراه بودید. در این قسمت ما به بررسی تحولات جنگ یمن و آثار سیاسی و حقوقی پرونده‌های ضد حقوق بشری در عربستان پرداختیم. تا آن روی سکه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
احتیاط خوب نیست
بین ما و همین
حتی آتیش سنگین درست کرده
کون بخوری میتنه
روایتی از رشادتهای مهدی و حمید باکری
تو به من 50 تا نیرو برسونی من جا را حفظ میکنم
نه معلوم زیوز را
یک بار دیگر برای وطن دلتان میدرزد موقعیت مهدی فیلمی از هادی حجازی فر بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401
بیایید راویان اقتصاد باشیم.
در کارگاه تولیدی مشغول به کارید؟
کارآفرین هستید یا بنگاه کوچک اقتصادی دارید؟
به هر کار تولیدی که مشغولید فقط کافیه عکس، فیلم یا گزارش‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و شغلتون رو برامون بفرستید.
به کجا؟
به شماره 0932 98 5-0
932 98 5 تا 0 آثار ارسالی شما در رادیو نما و وبگاه رادیو اقتصاد هم مورد استفاده قرار میگیره. همه با هم برای ایران.
سازنده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم.
خدا
به
بنشان سایه مهرت بر دلم در ماه مهربانت،
و بگشا سفره رحمت ببرم در راه عاشقانت.
ای که رحمانی و رحیم، ما میراثدار تو ایم در ماه مهمانیت.
با آغاز ماه مهمانی خدا، رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پربرکت افطار.
هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم بوی ریحون.
اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده که برابرد قیمت
برای بچه ملالایی گفتیم بچه ملالایی خواب برد.
چرا بخانه
به نام تو آغاز میکنین که آغاز هر کاری بدون نام و یاد تو بی سر انجام است. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام. چراغ‌های اضافه خاموش، اما چراغ کسب و کار خانگی و محلی روشن لطفاً. سلام. سلام به شما اهالی با صفای خانه‌های ایرانی که همواره چراغ خونه‌هاتون به نور امید و عشق و ایمان روشنه. سلام به شما که نان از عمل خیش نوش جان می‌کنید و هیچ منتی رو با قوت بازو و همت بلندتون نمیپذیرید. از کسب و کار خانگیتون چه خبر؟ در چه مرحله‌ای هستید؟ انشالله به دریافت سود و بازگشت سرمایه رسیدید یا هنوز در مرحله طرح و ایده پردازی هستید. مبادا که یه وقت مشکلات و گرفتاری‌های راه شما رو از رسیدن به موفقیت ناامید کنه. امروز هم قراره با یک بانوی خوب و پرتلاش و هنرمند ایرانی آشنا بشیم که از سرمایه سلامتی و استعدادش بهره برده و یک کسب و کار زیبا و پر رونق خانگی رو انداخته. موافقید با هم سری بزنیم به خانه روشن ایشون؟
سال پیش تقریبا من پیج زعفران زدم بدون هیچ اسمی، فقط پیج رو باز کردم و شروع کردم از زعفران نوشتن. خب تک و توک بود مشتری، ولی یه جوری شد که چون خیلی پیش نمی‌رفت پیج رو بستم و دیگه هیچی. یه دو سال ثابت بود و همین تو این دو سال بین مثلا اقوام و دوستان همین فروش زعفران بود، ولی خب اونجوری که مثلا باید نبود، خیلی زمان می‌برد که فروش بره. بعد ما دوباره تصمیم گرفتیم با توجه به این که تو این دو سال من خب هم اطلاعاتم بیشتر شد نسبت به این که تو فضای مجازی چجوری فروش انجام شه بهتره، تبلیغات چجوری انجام بدیم، و اینکه حالا شرایطش هم، البته کرونا هم خب قطعا تاثیرگذار بود، چون هم حالا هم شرایط اقتصادی و هم هر دو تاثیرگذار بود، ما اومدیم دوباره پیج رو زدیم و با اطلاعاتی که داشتیم، آموزش هایی که داشتیم، ما اینو دوباره راه اندازی کردیم.
درود بر شما سرکار خانم مهناز زارعی، تولید کننده زعفران. سلام خانم زارعی، حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم، در خدمتم.
سلامت بشین، خیلی خوشحالیم که این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم. خانم زارعی در تهران زندگی میکنید دیگه؟
بله بله.
کدوم منطقه تهران؟
سمت غرب تهران هست.
غرب تهران.
منطقه 22.
منطقه 22، بسیار عالی. خب خانم زارعی خودتون تولید کننده این، یعنی تو تهران تولید میکنیم، به چه شکله؟
ما خودمون نه، ولی ما از اول با یکی از دوستانمون که در شهر قائن مشهد زندگی میکنن که کشاورز هستن شروع کردیم به همکاری. تولید کننده هستن ایشون و ما مسئولیت فروش رو بر عهده داریم.
یعنی شریک هستین دیگه؟
بله، یه جورایی میشه گفت شریک.
شراکت و همکاری بسیار خوبیه. بله. و فکر میکنم انشاءالله پرسود.
بله قطعا همینطوره.
خانم زارعی، میدونید که قائنات و اصلا خطه خراسان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کلن خطه خراسان زعفراناشون خیلی پرسرصده.
دقیقا همینطور، اسم قائنات که میاد کنار زعفرون دیگه همه میگن میخوایم از شهر قائن باشه و واقعیتش هم که واقعا کیفیت عالی داره.
بسیارم خوب.
یه سری ها خب میدونن که قائنات خیلی مثلا زعفرانش خوبه، ولی ما باز با تضمین و ضمانت میدیم به مشتری هامون، با ضمانت اصل بودن و ضمانت اینکه کیفیت عالی داشته باشه زعفران ها رو.
واقعیتش من تو صفحه شخصی شما که دیدم نسبت به بازار کنونی، حالا چه مغازه ها چه صفحات شخصی دیگه، قیمتاتون خیلی پایین تر از جای دیگه بود. بعضی میگه شاید تقلبی باشه، شما چی میگین؟
دقیقا همینطوره. خیلی ها مخصوصا یک سری از همکارا که خب حالا با قیمت بالاتر میفروشن، خیلی ها میان مثلا این میگن که شما یا تقلبی دارید میدید یا قاطی میکنید و یه سری موارد دیگه، اینا رو به ما میگن. ولی ما برای این که مشتریامون اعتمادشون جلب شه بهشون گفتیم که با ضمانت اصل بودن رنگ و عطر و طعم عالی به شما میدیم، یعنی هر کسی بگیره و تست کنه اگر نخواد میتونه پس بده. خدا رو شکر تا الان حتی یک نفرم نبوده که بخواد ناراضی باشه، همه راضی هم. ما فقط تنها کاری که میکنیم این که با کشاورز مستقیم در ارتباطیم، یعنی با هم شریکیم و کار میکنیم. دومین موردم که سودمون پایینه. و حالا یه نکته دیگه هم که هست که ما توی کارمون خیلی در نظر داریم و یکی از دغدغه های من بود این بود که حمایت کنیم از کسب و کارهای خانگی و خیلی از خانم های دیگه که مثلا خودم میخواستن این کارو شروع کنن و میترسیدن، این اطمینان رو بهشون بدم که اونا هم میتونن. و یه حداقل مقدار رو در نظر گرفتیم، یه زیاد هم نیست که نتونن، یه هزینه کمیه، با اون میتونن اونا هم شروع کنن، اونا هم مثل من میتونن شروع کنن از بین دوستا و اقوامشون و بعد پیج بزنن برای خودشون فروش داشته باشن.
بسیار عالی. یعنی شما اگر کسی بخواد بیاد شروع کنه چقدر باید سرمایه اولیه بیاره؟
اگر بخوان سود بیشتری ببرن، ما حداقل مقدار رو در نظر گرفتیم برای مثلا 30 مثقال حدودا میشه 1,300,000 تومان. ولی اگر کسی حتی همینم هم نداشته باشه، ما چون انقدر قیمت همون پایینه حتی میتونن با 10 مثقال یعنی حدودا 400,000 تومان میتونن اینو شروع کنن، ولی خب باید اولش به سود کم قانع باشن. ما خودمونم شروع کردیم، یعنی حتی تو این تعدادای بالا سودمون واقعا پایینه، ولی خب چون مشتری تعدادش میره بالا در اصل سودمون بالاست.
خدا رو شکر. خانم زارعی عزیز، کار شما آیا لازم مهارت خاصی رو بلد باشیم، دوره خاصی رو بگذرونیم؟
به نظر خودم هر کسی میتونه شروع کنه، چه کسی که حتی تحصیلات آنچنانی هم نداره چه کسی که داشته باشه. یه کار خونگیه، از هر سنی میتونن کار رو شروع کنن، چه جوان باشن چه حتی سندار باشن. شما اگر چند تا مثقال زعفرون داشته باشید بسته‌بندی شده هم ما میدیم، هر کسی هم بخواد میتونه کیلویی یا نیم کیلویی تهیه کنه، خودش بسته‌بندی کنه. ولی اگر از ما بسته‌بندی تهیه کنن توی جعبه کوچیک بذارن تو خونهشون، هر اقوامشون میاد با یه سود کم بفروشن، اون شخص هم میتونه این کارو راه بندازه برای خودش.
قطعا همینطوره. خب به سلامتی ایشالله شما دارین مامان میشین و من تو صحبتی قبلی که با شما داشتم از برکت وجود این کوچولوتون خیلی بر ما گفتین. سخت نیست یه مامان باردار که حالا دیگه ایشالله به سلامتی به زودی بار شیشش رو زمین میذاره و کار هم میکنه در حد وسیع، مسئولیت زندگی رو هم داره، یه کوچولوی دیگه هم داره، سخت نیست؟
راستش اصلا ما این کار رو دقیقا در اوایل بارداریم شروع کردیم دوباره مجددشو. بچه ها که خودشون برکت میارن، من یه دختر 2 ساله دارم، یکی دیگه تو راهه، یعنی دومین فرزندمون تو راهه.
خدا حفظش کنه انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. ما دقیقاً تو اوایل بارداریم تصمیم گرفتیم این کار شروع کنیم، هم با توجه به شرایط اقتصادی که وجود داره خب ما تصمیم گرفتیم یه شغل دومی هم داشته باشیم. خیلی ها میتونن اینو به عنوان شغل اول، خیلی هم شغل دوم میتونن اینو انجام بدن. در هر دو صورتش اگر شروع کنن و همت داشته باشن واقعا میتونن درآمد خوبی داشته باشن.
یعنی الان شغل دوم شماست؟
من خودم حالا قبل از بارداریم در مدرسه کار میکردم، حالا به خاطر شرایطم دیگه نتونستم فعلا برم، حالا شاید در آینده دوباره شروع کنم و همسرم هم که شغل دارن کارمندن.
به به، یعنی خانم معلم بودیم.
بله تقریبا.
باری کلا خیلی خوشبختیم از آشنایی با معلم با همتی مثل شما که واقعا به عنوان یک بانوی کارآفرین الگوی بانوان دیگر هست.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
زنده باشین. خانم زارعی، روش‌های تبلیغ کارتون چیه؟ بازار فروش محصولات شما کجاست؟
خب غیر از این که حالا خونگی و اقوام و دوستا هستن که حالا تو همین گروه‌های معمولی میشه تبلیغ کرد، ما توی فضای مجازی این فعالیت رو شروع کردیم و اونجا بیشتر برای ما اونجا بیشتر سود داره. تبلیغات در فضای مجازیه که بیشتر نتیجه میده برای ما.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب خانم زارعی، الان تنها کار میکنین با همسر محترم یا یعنی اینکه نه کس یا کسانی رو به کار گرفتید؟
غیر از حالا کشاورزی که با هم شریک هستیم و همکاری میکنیم با هم، اصلا تنهایی که نمیشه واقعا. من واقعا اگه همسرم نباشه واقعا نمیتونیم این کارو پیش ببریم.
سایه‌شون مستدام انشاءالله.
سلامت باشین. من در اصل فضای مجازی رو برای سفارش ها و اینا رو بر عهده دارم، همسرم هم کارهای پستی و کارهایی که حالا من نمیتونم انجام بدم و ایشون در کنار من هستم و همیشه حمایت کردن.
زنده باشن. سلامت. خدا حفظ کنه همه آقایون رو، به ویژه آقایون همراه رو.
سلامت.
زنده باشین. خب مواد اولیه‌تون رو که زعفران کشاورز تامین میکنه، درسته؟
بله.
یعنی شما نقشی توی تامین مواد اولیه نداری؟
نه. البته یه نکته ای رو اینجا بگم که با اینکه ما چند ساله با کشاورز شریک هستیم، همکاری میکنیم، ولی هر سری که بارها به دست من میرسه من هر سری خودم تست میکنم دوباره، با اینکه بهشون خیلی مطمئنیم که یه وقت مشکلی نباشه، حالا چه کیفیتی چه هر نکته دیگه که به مشتری میدم خیالم راحت باشه که درجه یکه.
درود بر شما، این نکته خیلی مهمی هست، چون توی کار هر کارآفرین اعتبار حرف اولو میزنه. کارآفرین اگر اعتبار نداشته باشه قاعدتا دیگه خیلی نمیشه رو چیزای دیگه حساب کرد. باید به شما احسنت گفت به خاطر این نکته بینیتون. خانم زارعی، اولش که این کار رو شروع کردین تردید نداشتین بگین نکنه من ضرر کنم، نکنه سرمایه‌ام همه به باد بره؟ از این تردیدا میومد تو ذهنتون یا همسرتون؟
راستش مثلا خودم که اصلا چون اطلاعات داشتم مطمئن بودم که نتیجه میده، ولی خب یه خورده همسرم تردید داشت، چون شاید داشتن اطلاعات ولی خورده تردید داشتن و مثلا شاید اوایل میپرسیدن ببینن که چی شد چی نشد اوایل کارمون، ولی یک ذره که پیش رفت دیگه کاملا ایشونم با من هم عقیده شدن و من مطمئنم هر کسی توی حال فضای مجازی فعالیت کنه، چون الان واقعا مخصوصا به خاطر کرونا همه فروش ها اینترنتیه، به خاطر همین من مطمئن بودم که نتیجه میده. دو سال پیش نه، ولی مجدد که شروع کردیم خیلی مطمئن بودم. فکر کنم اینم تأثیر داشت.
خانم معلمی که زعفرون میفروشه و کمک میکنه به بانوانی که نیاز دارن و دوست دارن که استقلال کسب کنن و این خیلی مهمه و ما به شما خدا قوت میگیم و براتون آرزوی موفقیت
خیلی
میکنیم.
ممنونم.
خب خانم زارعی، شما چه موانعی سر راه کارتون بوده که با همت و تلاش و انگیزه شما و همسر محترمتون برطرف شده؟
موانع که بیشتر از لحاظ این که مثلا حالا این محصولی که ما میگیریم، زعفرانی که میگیریم، کیفیتش خوب باشه، فقط این موضوع بوده، بقیه موارد مشکلی نبوده، خوب بوده. فقط من میخواستم مطمئن شم که این کیفیت، این محصولی که میدم مشتریم راضیه، بر همین خیلی دقت داشتم توی این موضوع. هر سری میومد حتما چک میکردم، نگاه میکردم که هیچ مشکلی نباشه.
یعنی شما علاوه بر اینکه شریک اون بنده خدا بودین، کنترل کیفی هم بودین.
خیلی برام مهمه این موضوع. به محصول خودم من مطمئنم، چون همیشه تست میکنم. حتی اگر یک نفر ناراضی باشه همینطوری بی دلیل من راضی نیستم که اون محصول من دستش باشه، یعنی میگم بیار پس بده پول تو پس بگیر که اون راضی باشه، چون واقعا برام رضایت مشتریم خیلی مهمه.
قطعا رزق حلال با خودش برکت میاره و این حالا رفتار شایسته‌ای که شما در قبال مشتریانتون دارین به شدت شما رو سوق میده به سمت کسب رزق و روزی حلال که این باعث برکت تو زندگی میشه. خیلی هم خوب. خانم زارعی، سختی ها و خوبی های کارتون چیه؟
سختی که خب اگر بخوام بگم